بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم شد که از آیات کریمه قرآن استفاده می شود که وحی که به انبیا نازل می شود یک حقیقت و واقعیتی است که کم و بیش در همه اشیا وجود دارد، حتی در جمادات تا چه رسد به نباتات و حیوانات و انسانهای غیر نبی. و اون چه از قرآن استفاده می شود از مورد استعمال وحی این است که به نوعی از هدایت تعبیر می شود و اوحینا فی کل سماعن امرها، یا در باب حیوانات که تعبیر وحی دارد و در باب نباتات هم کلمه وحی نیست ولی کلمات دیگر نزدیک به این هست. این حالت خاص راهیابی که در اشیاء هست که نشون میدهد آثار هم که یک نور معنوی که انهو همراه همه اینها هست به اینها را در مسیر خودشون هدایت می کند، این نامش وحی است. ولی البته درجات و مراتب دارد. وحی جماد با وحی نبات در یک درجه نیست. شاید اگه بتونیم تشبیه بکنیم باید به نورهای ضعیف و قوی و قوی‌تر باید تشبیه بکنیم. همچنان که اون هدایتی که در نباتات هست با هدایتی که در حیوانات هست یکسان نیست، یعنی در یک درجه نیست، و اون چه که در حیوان است با اون چه در انسانها و اون چه در انسانهای عادی است با اون چه که در نبی وجود دارد که این دیگه حد اعلای از وحی و هدایت و ارشادی است که از غیب یک موجود طبیعی می شود. از کلمات پیغمبر اکرم می توان فهمید همین مطلب را که اساسا وحی با سایر القاعاتی که مثلا به بشر می شود از نظر ماهیت متفاوت نیست، از نظر درجه متفاوت است. بلحاظه این حدیث را نقل کرده اند، هم شیعه نقل کرده است از پیغمبر اکرم هم سنی. این که میگم نقل کرده است یعنی من درجه نقلش نمی دونم که حتما خیلی صحیح هست یا نیست، ولی این را شیعه و سنی تو کتاباشون نقل کرده اند که پیغمبر اکرم در باب رؤیاهای صادقه، چون قطعا بعضی از رؤیاها هست که با این توجیهات این که مربوط به حالات طبیعی بدنی یا به سوابق ذهنی هست قابل توجیه نیست، اونها رو میگیم رؤیای صادقه. غیر اونها را قرآن هم خودش تعبیر میکنه به ازغاس احلام. پیغمبر اکرم فرمود رؤیای صادقه جزئی است از 70 جزء نبوت. این همین معنا رو میخواد دیگه، یعنی این مثل یه نور ضعیفی است، او یک جزئی است مثل یه نور قوی تر که 70 درجه از این قوی تر باشه. البته توجه هم داشته باشید کلمه 70 در زبان عربی نماینده کثرت است. وقتی میخوام دیگه خیلی، یعنی خیلی خیلی زیاد میگن، حتی مثل که ما میگن آقا 70 بار به تو گفتم، مقصود نیست که حالا نه عدد 69 نه عدد 70، یعنی خیلی زیاد. بعد ما گفتیم ببینیم حالا اونی که در انبیا هست که در سایر افراد بشر نیست که اون یک درجه بسیار بسیار قوی هست، از طرف خود انبیا با چه مشخصاتی توضیح داده شده است. بعد که با مشخصاتی اونها توضیح دادن، بعد ما میریم از نظر خودمون یه فرضیه پیدا میکنیم برای توجیهش از نظر علمی و فلسفی. یکی از خصوصیاتی که اونها توضیح دادند در امر وحی، جنبه درونی بودن آنها. یعنی چه؟ یعنی وحی را مثل ما از طریق این، همینجوری که ما از راه گوشمون یا چشم ظاهرمون تلقی میکنیم، از یه زیدی حرفی میشنویم، این نیست، بلکه از طریق باطن و درون تلقی میکردن. ما میبینیم که زیادم هست که پیغمبر اکرم در حالتی که وحی بر ایشان نازل میشد، در اکثر حالات وحی که نوشتن اصلا این حواسش تعطل پیدا می کرد، حالتی غش و مانند بر او دست می داد، به طوری که در این ظاهر از خود به خود نبود، در ظاهر از خود بی خود بود. یعنی این چشمش مثل آدم خواب بود که نمی بیند و گوشش مثل آدم خواب بود که نمی شنود و حالتش هم حالت از این جهت غیر عادی بود که سنگین می شد و بعد عرق می کرد، عرق زیادی هم روی پیشانیش می نشست. قرآن می گه نزل به روح الامینو علا قلبک، همونطوری که در باز اگرچه تشبیهات خیلی بعید است، در رؤیاهای صادقه چشم انسان که بسته است، گوش انسان هم که بسته است، ماهیتش هم که البته مجهوله، ولی مسلم یه تلاقی اگر واقع می شود میان روح انسان و اون چیزی که به انسان خبر میده از یک آینده مجهول، او از طریق این حواس که نیست، از یک طریق مرموز باطن است که انسان کشف میکنه. حالا انسان در عالمی در رؤیاهای صادقه با کی و با چی تماس میگیرد و به چه کیفیت ما نمیدونیم و بحثش هم لازم نیست بکنیم. پس جنبه درونی بودن شک نیست در این جهت که همه غرایز اینجور است، همه وحی ها. مگه وحیی که به جمادات میشه بیرونی است؟ مگه وحیی که به نباتات میشه بیرونی است؟ ما نمیدونیم، ما میدونیم در درون این نبات این نیروی هست که او را رهبری میکند، در درون حیوان غریزه هست. با این همه پیشرفته های علمی هنوز علم نتوانسته کشف بکند که این غرایز حیوانات که بدون تعلیم و تعلم و بدون اکتساب و حتی وراثت هم نتونسته این دو توجیه بکند، یه چیزهایی را خود به خود میدانند یا مثل دانسته عمل میکنند چیز در درونی بودن که با همه اونها شریک. یه موضوع دیگر این است که از توضیحات خودشون میفهمیم که این را خیلی باید روش تکیه کرد، مسئله معلم داشتن است. یعنی از یک قوه، از یک چیزی تعلیم می‌گرفته است. پس وقتی ما میگیم بیرونی نیست، یعنی از راه حواس نیست، از یک موجودی که در طبیعت بهش یک معلم بشری نیست مثلا، یا از تجربه و آزمایش نیست، نه اینکه اساسا هیچ معلمی ندارد، یعنی از ذات خودش دارد، از ذات خودش، در ذات خودش بشری نیست، ما در ذات خودش جاهل است. علم یجد که یتیمن فا آوا و وجد که ضالن فا هدا و وجد که عائلن فا اغنا، در ذات خودش یعنی در روح خودش، در سلولهای مغز خودش هیچ از این اطلاعات قبلا نداشته. این خیلی در قرآن روی قضیه است. ما کنت تعلمها انت ولا قومک و علمک ما لم تکن تعلم. یه کسی که نمیداند قطعا هم نمیدوند، ولی بهش آموزانیده میشود. علمه شدید القوا. حالا شدید القوا میخواد مسعود خدا باشه، میخواد مسعود جبرائیل باشه، هر چه میخواد باشه، به هر حال آموختن است، بدون شک صحبت آموزش است در کار. نه اینکه مثل غرایز حیوانات نیست، در غرایز حیوانات آموزش نیست،
کما اینکه در الهامهایی که انسانهای دیگر هم احیانا میگیرن، الهامهایی که مثلا برای در دانشمندان اونهایی که قبول دارن روش الهامی را که آقای مهندس صحابی وعده کردن که اطلاعاتی که در این زمینه دارن جمع کردن از جدید برامون بیارن، دانشمندانی که مدعی هستن ما ناگاه یک فرضیهی به ما الهام میشوند، او فقط همینقدر احساس میکنه که نمیدونست یه دفعه چیز تو ذهنش آمد، اما احساس نمیکنه که با یک معلمی سر و کار دارد. همینقدر میفهمه جوشید، اما ای از کجا آمد خودش دیگه حس نمیکنه که با جایی تماس داشته یا نداشته است. ولی انبیا اونجوری که توضیح میدن احساس میکنن وجود اون معلم را، احساس میکنن که نمیدونن و میگیرن، تعلم را احساس میکنن. و دو پس معلم دارن، قسمت دوم مسئله معلم داشتن است که تعلیم و تعلم در کار است. قسمت سومش این قسمت بود که دوتا را با هم مخلوط کردن، استشعار به حالت خودشون در حالی که داره میگیرد مستشعر است که از جای دیگه داره میگیره. همینجوری که ما پیش معلمی درس میخونیم در همین طبیعت میفهمیم که در مقابل کسی نشستیم و از او گوش میکنیم و به ذهن خودمون میسپاریم که از معلم یاد بگیریم تو ذهنمون باشه، اون هم عیناً همین حالت رو داره، با این تفاوت که معلمش در این عالمی که ما میبینیم نیست، در جای دیگه است. و عرض کردم اون آیه قرآن که پیغمبر اکرم همیشه بیم داشت که اون چی میگیرد از ذهنش محو نشود، از این طرف میگیره از این طرف دیگه به زبون میآورد که فراموش نکند. آیه نازل شد چنین کاری نکن، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه. در آیه دیگر آمد فنقره او که فلا تنسا، تضمین کرد که تو بعد از این فراموش نمی کنی، مبتلا به فراموشی نخواهی شد، بنابراین پس نترس، پس با تو معنینه بگیر. مثل شاگردی که شما میدینید که گاهی وقتا سر کلاس رو خود اتفاق افته، از این طرف شما دارید میگه، در این طرف دانشجو داره میمگیسه، میگه آقا ننگیس، تو اگه بیمگیسه خوب نمیتونی یاد بگیری، اول گوش کن خوب یاد بگیر، به ذهنت بسپار، بعد برو بیمگیس. قرآنم به وحیم به پیغمبر گفت در حالی که میگیم یاداوری نکن، تکرار نکن. ولی اونجا نگفتم برو تو خونه بیمگیس، گفت ما تضمین میکنیم که یادت نره، غصه نخور، یادت نخواهد رفت. پس این هم مسئله استشعار، توجه کرد. با توجه به همه اینها که اینها را اولیاء وحی توضیح دادند، با توجه به همه اینها که ما باید ببینیم یک فرضیه، مثلا هم میگه فرضیه، چون در مسئله و هیچ کس ادعا نکرده که من میتونم 100% حقیقت چه کشف کنم، یه پدیده مخصوص انبیا بوده، تا حدودی که از همین قرائن به دست میاد یه فرضیه‌ای میشود. به نظر ما بهترین فرضیه همین فرضیه ایست که حکمای اسلام گفتن و اون این است. مسئله واسطه هم عرض نکردم، اکثرا وحی واسطه هم داره، این مطلبی است، نمیشه این کار کرد، یه حقیقتی است و باید بهش ایمان داشت، چون یکی از چیزهایی که ما در قرآن داریم باید به اون ایمان بیاریم ملائکه است. آمنو بالله و ملائکتهی، خودش یک ایمان است که باید داره. پیغمبران معمولا، نمیگم همیشه اینجوره، چون حالا آیه از قرآن میخونیم که تفسیرش شده که بعضی وقتا اینجور نیست، معمولا وحی را به وسیله یک موجود دیگری، نه مستقیم از خدا، که نام او روح الامین است، نزل به روح الامین، یا روح القدس است در تعبیرات دیگر، یا جبرائیل است در تعبیرات دیگر، اینها اسمهای مختلف از اوست، به وسیله او هم میگیرد، به وسیله او تلقی میکند. اما مثلا فرض کنید ما که به اون وسیله هم مستشعر بهش هم هست، ولی در غرائز و الهاماتی که مثلا فردی هر تا این چیزا دیگه در کار نیست، کسی احساس نمی کنه و درک نمی کنه. با توجه به اینها، اینها آمدن اینجور گفتن، گفتن انسان
از جنبه استعدادهای روحی. حکم یک موجود بگم دو صفحه‌ای رو دارد. خواستن بگن ما چون دارای روح هستیم و تنها این بدن مادی نیستیم، روح ما دو وجه دارد. یک وجهش همین وجهه طبیعت است. علوم معمولی که بشر میگیرد از راه حواس خودش میگیرد، حواس وسیله ارتباط ماست با طبیعت. اون چه از حواس میگیرد در خزانه خیال و خزانه حافظه جمع آوری میکند و در همونجا این را در یه مرتبه عالی تنی میبرد، بهش کلیت میدهد، تجرید میکند، تعمیم میدهد که به عقیده اونها تجدید و تعمیم یک مرتبه عالی تریست از مرتبه احساس. سال بعد شنو گفتن بود، ولی گفتن این روح انسان یک وجهه دیگری هم دارد که به اون وجهه دیگر سنخیت دارد با همون جهان ما بعد از طبیعت. به هر نسبت که در اون وجهه ترقی بکند میتواند تماس های بیشتری داشته باشد. مولوی میگوید دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانت در لبهای وی. تشبیه میکنه روح انسان را به نی که دو تا دهن دارد. از یه دهن، البته این روح عارف رو داره میگه به اصطلاح، که سخنی که میگوید به قول او سخن حق است، و خدا را تشبیه میکنه به اون نیزن. میگه این شما با یه دهنش آشنا هستید، شما تو مجلس این نیزن که نشسته اید، شما اون دهانی رو دارید میبینید که آواز میخواند و صدا میکند و نغمه میسراید و خیال میکنی این نیست، همین دهن است، کار این دهن است. نمیدونی که یه دهان دیگری دارد که این دهان دیگرش، دهان دیگری این نی داره یعنی، و این دهان دیگرش در لبهای اون نیزن پنهان است، شما نمیبینی، چون در لبهای او پنهان است شما نمیبینی. خب اون وقت اینجور میگن، میگن اون چی که در اون جهان است با اون چی در این جهان است اینها فرق میکنن. این جهان طبیعت است، ماده است، جسم است، جرم است، حرکت است، تغییر است، تبدل است، اونجا جور دیگری است. ولی جهان ها با هم دیگر تطابق دارن، یعنی اون جهان مقاهر بر این جهان است و در واقع اون چه در این جهان است سایه اون جهان است، به تعبیر فلسفیش معلوم. اونها اینجور میگویند، میگویند که روح انسان صعود میکند در باب وحی، اول صعود بعد نزول. ما فقط نزول وحی را که به ما ارتباط داره میشناسیم، ولی صعودشون اول روح پیغمبر صعود می کند و تلاقی میان او و حقایقی که در جهان دیگر هست صورت می گیرد. ما اون کیفیت تلاقی رو نمی تونیم توضیح بدیم، ولی همون طوری که شما از طبیعت گاهی وقتا یه صورت حسی رو می گیرید، بعد در روحتون درجاتش میره بالا بالا، حالت عقلانیت و کلیت به خودش میگیرد، از اون طرف روح شما با یه استعداد خاصی، این روح پیغمبر با یه استعداد خاصی حقایق را در عالم معقولیت و کلیتش میگیرد، ولی از اونجا نزول میکنه میاد پایین. از اونجا نزول میکنه در مشاعر پیغمبر میاد پایین. لباس محسوسیت به اصطلاح به خودش می پوشاند. و معنی این که وحی نازل شد یعنی همین است، حقایقی که با یک صورت معقول و مجرد این در اونجا تلاقی کرده در مراتب وجود پیغمبر تنزل می کند تا به صورت یک امر حسی برای خود پیغمبر میاد، یا امر حسی مبصر یا امر حسی مسموع. همونی را که با یک نیروی خیلی باطنی به صورت یک واقعیت مجرد میدید، بعد چشمش هم همون واقعیت را به صورت یک امر محسوس میبیند، بعد واقعا جبرئیل را با چشم خودش میبیند. اما این با چشمش هم که میبیند
از اونجا تنزل کرده آمده به اینجا. حالا در اینجا می توضیحات زیادی داره. اینها با این طریق خواستن هم جنبه درونی بودن هم جنبه بیرونی بودن، عرض کنم که هم جنبه الهی بودن، تمام اینها را به این وسیله توجیه کنن. اما درونی است چون از راه حواس نیست، از راه قلب و باطن تماس پیدا شده. و اما معلم داشته که واقعا تماس پیدا شده. آخه شما چرا انسان باید فکر کنه که من تماس با معلم که میگیرم فقط با این چشم باید باشه، با این گوشم باشه، با یه انسان مادی هم باید باشه؟ خب یه تماس نوعی دیگری از تماس واقعا معلم داشته. مستشعرم بوده. خب در اون حال مثل که آدم تو عالم خواب با یه نیروهای دیگری میبیند، با یک نیروهای دیگر میشنود. چون در عالم خواب ببینید این مسئله خواب خیلی عجیب است. خواب وقتی آدم میبیند غیر از اینه که تو عالم خواب تصور بکنند، تو عالم خواب میبینه. با اینکه چشم کار نمی کنه تو عالم خواب میبیند. وقتی بیدار میشه یادش میاد که تو عالم خواب دید، یعنی همون عین حالت ابصاری که در عالم بیداری رخ میدهد از جنبه روانی ها، نه از جنبه به اصطلاح فیزیکی. از جنبه روانی شما الان در بیداری دارید میبینید، ولی یه مقدمات طبیعی دارن تا این دیدن برای شما محقق بشه. در عالم خواب اون حالت روانی عیناً حالت روانی عالم بیداری، ولی بدون اینکه مقدمات طبیعی پیدا شده باشه. میگم پس من چه خود دیدن هم لازم نیست از اینجا بیاد توی چشم من تا حالت روانی دیدن پیدا بشه. ممکنه از درون من بیاد تا اون مرکز دیدن و در اونجا حالتی دیدن پیدا بشه. کی گفته که باید دیدن تصاعد از طبیعت باشه؟ ممکنه تنازل از غیب باشه. لزومی نداره چنین چیزی باشه. چون اینم خیلی بحثا البته میشه. پس دیدن است واقعا. شاید یه وقت دیگه من گفته باشم، گفتم یه تناسب دیگری به نظرم گفتم. من اگه برای خودم البته در حالت بیماری پیدا میشه این چیزها و میگنم مثل بوالی اینها ذکر میکنن بسیار از بیمارهایی که درشون تجسمات پیدا میشه. امروز هم که مثل این که خیلی مسلمه که آقای دکتر سامی بهتر این جریان رو میدونن که در بعضی از بیمارها تجسم پیدا میشه، یه حالت تجسمی و مسلم همون خیالات که قبلا حالت خیال تصور داشت بعد اصلا صورت تجسم پیدا میکنه بدون اینکه در طبیعت چیزی وجود داشته باشه. برای خود من در یک بیماری این قضیه به قدری به صورت روشن پیدا شد، نمیدونم حسبه بودم چی بودم، برای نظرم حسبه بود. خیلی عجیب بود، عجیب بود. من نمیدونم که چطور شد که یک مرتبه اولا تبم شدید شد، اینو یادم هست، تبم شدید شد و متعاقبه با این سال اولی هم بود رفته بودیم خوب، یک سال و نیم تقریبا بود رفته بودیم خوب، متعاقبه به این تب شدید یک مرتبه این خیال برام پیدا شد که من میخوام بمیرم و یقین پیدا شد که میخوام بمیرم. حال این چطور شد یقین بره من پیدا شد؟ من خودم نمیفهمم. فوراً روی تخت خوابیده بودم، آمدم تابستانم بود، حسیر پند بود، آمدم روی حسیرها پام رو به قبله گذاشتم و من اصلا حالت احتضار را واقعا من احساس کردم. تا شاید یک سال بعد هر وقت فکر میکردم اون حالت را، حالتی که آدم یقین میکنه که در این لحظه دیگه داره جدا میشه از پدرش، از مادرش، از خیشانش، از آرزوهای آیندهش، و بس چی به آدم دست میده خدا میدونه. یک حالتی بود عجیب. بعد چطور شد که نمیدونم همون خوابیدن روی حسیرها که تنم یخ کرد سبب شد چی بود، کم کم حالت تب از من رفت. دیدم نه من که نمردم، دیدم هر چی که انتظار کشیدم دیدم نمردم، گلاش دارم تو نشست. بعد نشستم، عرض کنم که یه چیزهایی اون وقت میدیدم. اول چیزی که من اونجا دیدم این بود که یه دفعه دیدم که این متکایی که من دارم جلوم هست، یعنی پلوم بود، دیدم متکا دارم ورم میکنم، مثل گوسفندی را که باد میکنن تدریجا هی ورم میکنن. حتی به چشم خودم داشتم میدیدم. با این دیدن اگر بگید شما یک ذره تفاوت داشت، آخه دیدن خوابی خود ابهام داره، یک ذره تفاوت داشت. ای چرا همچی بشه؟ حالا اون رفقای هم که اونجا بودن خیال میکردن که خب خیال اونم البته درست بود که من خلاصه حجیون دارم میگم و من نمیدونستم که خیال میکردم اونا میبینن مثل من. دیدم این چی جور شد. یه دفعه نیا کردن رفیقم که پلوم بود، دیدم پیشونی شروع کردن ورم کردن. باز میسی که تدریگرم به این ورم میگه تو چرا این جور چی؟ باز یکی دیگه بعد کم کم گفتم بدونی تو مدرسه چیزی ورم میکنه یا ورم نمیکنه، اختصاص داره بیا. بعد آقا من به این چشم خودم دیدم دکتر مدرسی آمد برای من نسخه داد و به گوش خودم شنیدم صدای پای دکتر مدرسی را قبل از آمدن که آشنام با صدای پاش بودم گم گم طرز مسلوکیم را میرم که من گفتم بفرستید دنبال دکتر مدرسی صدای پاش شنیدم آمد توی اتاق با من صحبت کرد، عرض کردم که نسخه به من داد. بعدم حالم خوب شده تا یه هفته دو هفته من خیال میکردم دکتر مدرسی آمده. بعد از مدت ها فهمیدم تمام اینها تجسماتی بوده که من با چشم خودم داشتم میدیدم و اصلا واقعیت نداشت و من واقعا حیرت کردم. آخه این وقت چیزی را که نمیبینه تصورش میکنه، خب چون تو حافظه شه استمداد از حافظه تصور کردم. مثلا فرض کن آقایی که الان نیست اینجا، ما تو ذهن خودمون یک تصور مبهمی ازش میکنیم، اما هرگز ما الان قادر نیستیم در حال بیداری. مثلا فرض کنید آقایی که یکی از دوستانمون فرض کنید در این جلسه نیست، فرض کنید که بگیم که الان جلوی چشم خودمون ببینیم، هر کار بکنیم بکنیم او رو جلوی چشم خودمون مجسم بکنیم نمیتونیم، ولی من در اون حال در جلوی چشم خودم مجسم میدیدم. بعد این از جنبه روانی برای من مبدا یک فکر شد که همین حرفی که فیلسوفا میگن درست است. دیدن یعنی اون حالت روانی دیدن، نه حالت فیزیکی دیدن. حالت روانی دیدن این که انسان همون حالتی که واقعا یه شیء را با قوه باطنی خودش در جلوی چشم خودش مجسم ببیند، هیچ لزومی ندارد که این شرایط طبیعی همیشه باشه. این در بعضی حالات لازمه. بعدم من به همین دلیل قبول کردم راست میگن این کسانی که میگن در عالم خواب دیدن واقعا خود دیدن واقع میشه، نه اینکه آدم نمیبینه خیال میکنه میبیند، نه در عالم رویا آدم خیال میکنه که یک وجود مادی در جلوش هست، این اشتباه میکنه، اما در این که میبیند یعنی اون حالت ابصار براش رخ بده اشتباه نمیکنه، واقعا حالت ابصار رخ در اون چی اشتباه نمی کنه. و اصل دیدن در حال عادی شرایطش اون است، در غیر حالت عادی شرایطش میگم. بنابراین پس از راه های مختلف که حتی در حال مرض و بیماری هم ممکنه سبب بشه، منتهی آدمی بیمار و مریض چه چیز رو میتونه در جلو خودش تجسم بده؟ همون ثوابت ذهنی خودشو. اونجا که دیگه روح من جز با همون ذخیره های موجود و خودش دکتر مدرسی و نمیدونم نسخه دکتر مدرسی و صدای پای دکتر مدرسی چیزی دیگری که با او تماس داره، همون خیالات به صورت یک امر مبصر برای این همون حافظه من، اون چه در حافظه من بود به صورت یک امر مبصر در مقابل چشم من مجسم میشد. پس اصل مطلب این یه چیزی نیست که قابل انکار باشه. پس چه مانعی دارد که حقیقتی را پیامبر واقعیت او را در جهان دیگر ببیند و همون واقعیته، یعنی ببیند یعنی تماس بگیره، تعبیر نداریم بگیم اونجا، و اون چه که در اونجا دیده است در چشمش واقعا مجسم بشود. نگید پس این معلوم میشه که پس جبرئیل یه امر خیالی، نه، خیال اون وقت است که انسان یه چیزی را ببیند و هیچ واقعیت نداشته باشه، ولی بعض این است که اونی که شما میبینید این وقت واقعیتش در ماده و طبیعت موجود است، این وقت واقعیتش در ما برای طبیعت، این وقت در طبیعت وجود دارد بعد اون سبب میشه که در ابصار شما رؤیت پیدا بشه، این وقت در ما برای طبیعت شما با ایش تماس پیدا کنید باز همون در ابصار شما میاد مجسم میشه. در هر دو حال واقعیت دارد، شما با یک امر واقعی در تماس هستید، متوجه وقت امر واقعی شما در بیرون طبیعت است. وقت من نمیگم که حالا البته و نبایدم ادعا کرد که این فرضیه 100% تمام است و در این زمینه هم هنوز خیلی حرف ها البته گفتن که چطور میشه که مثلا ملک را به صورت انسان میبیند، بعد چطور میشود که اون چی که در اون جهان میبیند بعد در پرتو او این جهان رو میبیند با یه حقایقی بعد این به صورت یک کلام یا به صورت یک کتاب برای او مجسم میشود، این امال حرفاییست که در این زمینا گفت. به هر حال ما در باب وحی این چند چیز را حتما باید قبول بکنیم. یکی مسئله درونی بودن به این معنی که ما عرض میکنیم، یعنی به معنی این که این از راهی قوه مرموز باطنی تلقی میکند نه از راه حواس معمولی. این اصطلاح قرآن میگه قلب، اصطلاح عرفان میگن قلب. قلب اینجا البته این باطن دیگه میگن کسی دل داشته باشه یا نداشته باشه، نه اینکه این دل همه دارن. لمن کان له قلب، هر کس دل داشته باشه، هر کسی یه روح صحیح داشته باشه. مسئله بیرونی بودنش هم باید به این معناست که واقعا با جهان دیگری تماس پیدا کرده و جهان دیگری وجود داره. واقعا یه مسئله دیگر قرآن تعبیر میکند به نزول، نزل به روح الامین، نزولی پیدا شده. این نزول چیست؟ خب نزول یا باید دیگه مکانی که ما فرضیم مکانی نیست که جبهه از یک زمین دیگه نمیاد اینجا. مسلم اینجا نزولش باید یک نزول معنوی باشد، چون خود فوقیت و تحدیت در خود قرآن هم محصور نیست به فوقیت و تحدیت جسمانی و مکانی و در اسکالا هیچ کس. قرآن در باره خدا این فرماد و هو القاهر فوق عباده، خداوند در از ما فوق بندگان خودش قاهر بر اونها. و حتی در فوقیت و تحقیقیت های اعتباری هم قرآن میگوید بله هو الذی یرسل علیکم قریب این نزون عذابا من فوقکم قل هو القادر الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم. تفاسیر همه شاید به اتفاق گفته باشن عذاب از بالا یعنی از طبقه فوقانی، یعنی از بالا دستاتون. عذاب از پایین یعنی از ناحیه زیر دستاتون، مثل نوکرها، کلفتا، نمیدونم کارگرها دیگه. پس اینی که قرآن میگوید این از فوقی نازل شده است، به چه اعتباره؟ فوقیت واقعی است یا اعتباری؟ نه، فوقیت واقعی است. برای اینکه اون جهان دیگر که جهان ماورای طبیعت است واقعا فوقیتی یعنی تسلطی بر این جهان دارد. لئن من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. قرآن میگه هر چه در این دنیا هست از اون دنیا نازل شده، هر چه، نه فقط وحی، چون هر چه در این دنیا است ذل اون دنیا است و فیض اون دنیا است و فیض هر چیزی از او آمده. پس او را میگیم از، او را مبدع میگیم، به این را منتها میگیم. پس به این دلیل فوق است که او جهان، جهان دیگری، جهان ما فوق طبیعت است و جهان ما فوق طبیعت، ما واقعا ما فوق طبیعت است به دلیل اینکه این جهان فیضی است از اونجا، ترشحی است از اونجا و اون چی که در اینجا آمده از اونجا سرچشمه گرفته است. چون این تماس با سرچشمه هستی این جهان است، از اون جهت که تماس با سرچشمه این جهان است گفته می شود که از اونجا نازل شده است. پس نزولش هم اینجا روی همین حساب هاست که من فکر می کنم که مسئله وحی با همین مشخصاتی که انبیا گفتن، من به توجیه که کما کردن کار ندارم، با همین مشخصاتی که انبیا گفتن خواه توجیه و حکما را بپذیریم یا نپذیریم، توجیه دیگری که لااقل در اون توجیه برای انسان یک روحی در مقابل بدن قبول بکنیم و برای روح هم یک استعداد دیگری غیر از این استعدادها بپذیریم، من خیال نمی کنم قابل توجیه باشد. یعنی اگر انسان برای بشر یک روح قائل نباشد که اون روح هم یک سنخیتی با جهان دیگر داشته باشد، نمیتونه تا جهان دیگری ما قائل نشیم. و تا تماسی غیر از این تماس‌های طبیعی که با موجودات طبیعی می‌گیم با جهان دیگر قبول نکنیم، مسئله وحی را به این شکل نمی‌تونیم توجیه بکنیم. حالا می‌خواد به اون شکل توجیه بکنیم، می‌خواد که به شکل دیگری توجیه بکنیم. عرض می‌کنم که ما دیگه در مسئله وحی بیش از این در اینجا عرض کنم که بحثی نداریم. حد اکثر این است که ما اگه بخواییم بحث بکنیم، یکی در امکان وحی بحث میکنیم، یکی از فرضیه در توجیه وحی. حرفای گذشته ما خیال میکنم این دو مطلب رو گفت، اما امکان وحی بعد از اینکه ثابت کردیم خود وحی از نوع هدایت است و همون هدایت هایی که در غیر انبیا هست در اون وحی های دیگر قرآن، خب ما میبینیم وجود داره اینها و حالا که از جنبه علمی قابل توجیه نیست، یعنی از جنبه ساختمان مادی اشیا قابل توجیه نیست، همینقدر میفهمیم یه نیروی هست که این را به سوی هدفی میکشاند. میگن عدل دلیل بر امکانشه وقوعشه. وقتی این درجه ضعیفش را ما در نحل به تعبیر قرآن و اوها رب و کهلا نحل در زنبور عسل میبینیم، در اونجا چی میگیم؟ چجوری رو توجیه میکنیم؟ وقتی در اونجا وقوع دارد، پس ما دلیل نداریم که بتونیم نفی بکنیم که نه درجه بالاترش در پیغمبران وجود ندارد. پس بحث امکان است. مسئله توجیهش هم که همین فرضیه بود که عرض کردم، حالا بخواد این فرضیه را کسی قبول بکنه بخواد قبول نکنه، ضرورتی هم نداره که ما حتما فرضیهش ما حتما بپذیریم، چون یه امری بوده که از مختصات انبیا بوده است و ما راهی نداریم برای اینکه مستقیما اون را تحت نظر و مطالعه خودمون قرار بدیم. به کمک سایر معلوماتی که در باب روان انسان از یک طرف در باب جهان ماوراء طبیعه از طرف دیگر داریم، به کمک این اطلاعاتی که از این دو ناحیه داریم، تا یه حدودی فرضیه‌ای میتونیم در این زمینه بیاوریم. مسئله بعد از این مسئله آیات و بینات هست در تعبیر قرآن. ببینید وحی چون از مختصات انبیاست، قهرن بر سایر افراد بشر مجهوله. حد اکثر کوشش میند که ما در امکانش بحث بکنیم یه فرضیه براش درست بکنیم. به چه دلیل قبول بکنیم سخن یک نفر را که این سخن او وحی است؟ وحی قبول ممکن، اما یه آدمی که میاد ادعا میکند میگوید سخن من وحی است، ما به چه دلیل بپذیریم که سخن او وحی است؟ این است که قرآن میگوید که هر پیغمبری که آمده است با یک سلسله آیات و بینات آمده است، یعنی با یک سلسله نشانه ها و قرائن، که همین کلمه آیات در تعبیر متکلمین اسلامی از او به معجزه تعبیر شده است. اون چرا که قرآن آیات می نامد و اون چرا که متکلمین معجزه می نامند، به طور مشخص در بعضی از آیات، در بسیاری از آیات قرآن نقل شده است. حالا اینها همه از چه نوع است؟ البته اون معجزاتی که خیلی به اصطلاح جلب نظر می کند همون هاست که خیلی جنبه خرق عادت دارد، مثل این که پیغمبری به نام موسی قرآن نقل می کند میاد و عصای خودش را القا می کند و این عصا تبدیل به یک اژدها می شود، این میشه آیت موسی یا به تعبیر متکلمی میشه معجزه. یا پیغمبرانی که باید به نص قرآن مجید از غیب خبر میدادند، یعنی از چیزی که از راه عادی نمیتونستن اطلاع پیدا کنن، هیچ کس نمیتونه اطلاع پیدا بکنن، اونا اطلاع میداشتن، اطلاع داشتن و خبر میدادن. ینبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. ته آیات زیاده در این زمینه، اینا رو باید جمع بکنیم از قرآن و ذهن. و یه سلسله آیات دیگر و شواهد دیگر. بالاخره مسئله معجزه همینه که اصطلاح متکلمین معجزه است، در قرآن مطرح است. معجزه چیست؟
اصلا معجزه ممکن است یا ممکن نیست، اولا چیست و بعد هم آیا ممکن است یا ممکن نیست. این اول معجزه باید تعریف کنیم بعد ببینیم ممکنه یا ممکن نیست. مرحله سوم این آیت بودنش است، طرز دلالت. یعنی فرضاً معجزه را قبول کرد، ممکن دانست و فرضاً توجیهی هم کردیم، معنی کردیم، بعدم ممکن هم دانستیم و حتی قبول کردیم واقعا می شود. چه دلیل می شود معجزه به معنی خرق عادت؟ قرآن که میگه آیت، یعنی خودش نشانه است دیگه، نشانه نشانه است. به چه دلیل معجزه آیت است؟ حالا یک کسی آمد از غیب خبر داد، یک کسی آمد اثار و معجزه ها کرد، این چه رابطه ایست میان چنین عمل خارق العاده ای و میان این که ما بپذیریم که دعوت این شخص از جانب خداوند است؟ این سه قسمت بحث در باب معجزه که اگر اجازه بفرمایید امروز ما همینجا بحث خودمون رو خاتمه بدیم. بعضی از رفقام شاید واسه ماه رمضان بوده نیامدن و بعد اگر بحث های دیگری، سوالات دیگری ممکن آقایون داشته باشن که بعد یه بحث
بخش
دیگه این بخش دیگه این معجزه رو همون خدایی که مثلا این آسمان رو زمین رو خلق کرده اون به این پیغمبر و همون بحث دلالت میشه. بله همون بحث دلالتی هست که به چه دلیل از چرا ما بگیم معجزه آیت هست؟ آیته یعنی این که نشون میده که از جانب خدا ممکنه اینجور نباشه. یعنی معجزه به همون معنا خرق عادتی باشه، حالا بعد هر دیگه کنیم، ولی این رو قوت روحی باشه، قوت روحی شخصی باشه. و یا بالاتر خود قرآن عرض کنم که شیاطین رو میپذیرد، مثل اصلا شیاطین رو و حتی میپذیرد که به ان شیاطین لیوهون الى اولیاهم، گاهی وقتا شیطان ها هم یه چیزایی رو خبر میدن به دوستان خودشون. خب اگه ملاد خرق عادت هست، من چه میدونم که این را رحمانیست و از نهایه خداست یا شیطانیست و از نهایه شیطان هست؟ بله اون بحث سیگارا در همین سه بحث ما داخل اون سوال جناب رو
آقا من در تاج بخنم
خیلی جاریه میگم فراچه شرک رو قمر کرد. این دلیل یه حکایت میکنه از این که پذیرفتن شرک رو قمر و استنادم با آیه قرآن استنادت من شرک رو قمر. این واقعا از جنبه حقیقت و احادیث واقعیت داشته.
حرف میکنم که بسیار این سوال گردی یک بحث در بحث های ما افزود با اون که راجع به خصوص معجزات حضرت رسول بعضی هاش بحث بکنیم. یکیش چیزه اجازه بده من الان نمیتونم جوابی اجازه بده من این سوال آقای سیدی داشت کنم
این دلالت میکنه برای این شد ممکنه واقعیتی بوده.
ما استدلال نکردیم اتفاقا با آیه قرآن. ببینید نه، ما گفتیم که یک بحث کردیم راجع به امکان معجزه که گفتیم ما به امکان وحی گفتیم اولا ما که وحی را باید ببینیم که وحی که ما میگیم آخه ما راجی ما بالاخره بحث ما درباره وحی است که انبیا گفتن. ما درباره اون بحث بکنیم، نمیخوام روی استدلال بکنیم، میخوام بگیم در قرآن بحثی راجع به وحیی که به انبیا نازل میشود بحث شده و از مسلمات ادیان و مذاهب هست که وحی بر پیغمبران نازل میشده. یک مطلب. بعد گفتیم اونها که آمدن مدعی وحی شدن، وحی را که نمیشستن تعریف بکنن مثل تعاریف معمول. ما اگر بخویم بفهمیم اونی که اونها به نام وحی ادعا کردن همون مدعای اونا چیست، ما استدلال نمی کنیم. ما وقتی میبینیم وحی را اونها که به انبیا نسبت دادن، همون را به درخت هم نسبت دادن، به زنبور عسل هم نسبت دادن، به یه انسانهای غیر نبی مثل مادر موسی هم نسبت دادن، حتی به جمادات هم نسبت دادن، پس از اینجا میفهمیم اون مدعایی که انبیا دارن از یک این که به نام وحی، اون چیزیست که در اینهای دیگه ما میبینیم، از نوع این است که ما در اینها میبینیم، ولی البته مسلم با این درجات قوی تر بشدیم. بعد گفتیم اون وحیی که به انبیا میشود، انبیا با چه مشخصاتی اون رو ذکر کردن که بعد ما ببینیم، مشخصات از خودشون باید بگیریم دیگه. گفتیم مشخصاتی که اونها ذکر کردن با چنین مشخصاتی بوده، چون ما در وحی اگه بخویم ببینیم مشخصاتش چیست به صورت یه ادعا، ما ببینیم مدعیان وحی را با چه مشخصاتی ذکر کردن، اونا هم وحی را با همچین مشخصاتی ذکر کردن. بعد گفتیم ما دیگه بیش از این ما استدلال نکردیم، گفتیم اونی که اونها با این مشخصات ذکر کردن، ما همینقدر میتونیم بگیم یه امر ممکنی است، یعنی دلیل بر خلافش نداریم، دلیلی نداریم که چنین چیزی ناشدنی است، بلکه دلیل داریم که درجات ضعیفش که خودشون بیان کردن شدنی است و الان وجود داره در خارج. پس چون ما مرحله امکان رو بحث میکنیم نه مرحله اثبات، مرحله اثبات در باب همین معجزات باید ثابت میشه، و برای اینکه بتونیم تعریف بکنیم وحی را میریم سراغ قرآن، بنابراین پس ما استدلال نکردیم با آیه قرآن.
آیه شما هستیم؟ بفرمایید جلو خواهیم کنیم. من یادداشت فرمودید که بعض از خرواداتی که به وسیله پیغمبر انجام شده پیش بحث میشه. خواستم تقاضی بکنم که معراج پیغمبر هم که شاید جز خرواداتی در قرآن مفصل بحث شده اونم یادداشت بفرمایید.
حالا اونم بحث خوبیست، بحث معراج هم چون در قرآن آمده ایب نداره، به نظر من موافقم اگه آقای اونم موافق هست، اما اونی که آقای مهندس ساج گفتن واقعا از دنباله همین بحث ماست، بنابراین دیگه لزومی نداره از آقایون اجازه بگیریم، اما این بحث شما میگید یه بحثی زمینه بحث ما میشه، این باید با اطلاع اجازه باید بشه و رفقا هم قبول دارن نیست اینجا. معراج جز معجزه پیغمبر نیست. خرق عادت هست نه معجزه. ببینید معجزه اونیست که پیغمبر برای مردم می آورد که مردم او را ببینن و به دلیل او قبول بکنن، از معراج خبر داده ولی مردم که ندیدن پیغمبر معراج کرده، معراج من خوشاق العمل به عنوان معجزه است، اگر ما قبول بکنیم معنیش اینه که دیده شده بعد. یا با شق القمر اصل به کلی بگیم به این معنا نیست، الا اگه قبول کردیم باید به شق القمر را آورده برای اینکه مردم ببینن، مردم هم دیدن. درست توجه فرمودید؟ بله بله. نه حالا درست مقصودم نمیده روشن نست. ببینید ها، معجزه یعنی یک کاری که پیغمبر می کند که مردم ببینن و جنبه خرق عادتش هم ببینن و او را دلیل قرار بدن که من از جانب خدا هستم. عاجز باشم بعد. و اما خود وحی امر خرق عادت هست یا نیست، اما وحی خودش معجزه نیست برای پیغمبر، چون وحی را که مردم که نمیفهمن، نمیتونه بگه آقا به معجزه من چیه اینه که به من وحی میشه، او خودش مدعاست. معراج هم جز مدعاهای پیغمبر هم، نه جز به دلیلش. پیغمبر میگه من معراج کردم با آسمان ها، جزء ادعاهای پیغمبره که به دلیل با معجزه ها که ما اقوالش میپذیریم اونم باید بپذیریم، به دلیل معجزه تا معراج که باید بپذیریم.
فکر میکردیم که شق القمر هم
خب حالا از شق القمر بعدش رو بحث میکنیم.